الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان البحث بالتزوج بالمرأة قبل انقضاء عدتها. تحصل مما بينا أن مقتضى الجمع بين نصوص المقام كفاية كل من الدخول والعيل في ترتب الحرمة الأبدية على التزوج بالمرأة قبل انقضاء عدتها. ولكن في سببية العيل وكفايته لترتب هذه الحرمة ينبغي ملاحظة نقطة، وهي أن الحرمة الأبدية إنما هي ثابتة في حق خصوص العالم لا الجاهل. فلو كان الزوج عالما بالحكم والموضوع إما أن لا بأحدهما لا يكفي. إذا كان عالما بالحكم والموضوع إما أن يترتب الحرمة الأبدية في حقه، وكذا لو كانت الزوجة عالما. هذا قبل الدخول، يعني ما قطع نظر عن تحقق الدخول. فلو أخذ امرأة أجنبية قبل انقضاء عدتها قبل الدخول، لو كان الزوج عالما بالحكم والموضوع تثبت الحرمة الأبدية في حقه، فكذا الزوجة في نفس هذا الفرد لو كانت عالمة بالحكم والموضوع. فلو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا فبغي الجاهل إلى جهله إلى آخر عمره، لا تثبت الحرمة الأبدية في حقه إلى آخر عمره. فكون أدلقه يجوز له التزويج، وهذا لا منافاة فيه. الأحكام الشرعية والوقوفية يجب التعبد بها، ولكن بمجرد انتباه الزوجة وانكشاف الواقع لها تثبت الحرمة الأبدية. حتى لو انكشف لها الحال في نفس العقد أثناء العقد قبل الدخول، فحينئذ أيضا تثبت الحرمة الأبدية ويجب التفرقة، يعني التفريق بينهم والمفارقة. قلنا إن نصوص المقام أربع طوائف، من بين مانعة مطلقة، مجوزة مطلقة، مفصلة بين العلم والجهل، ومفصلة بين الدخول وعدمه. وسبق تحقيق نصوص مفصلة بين العلم والجهل، وبقي المفصلة منها بين الدخول وعدم الدخول. خب تفسير كلامم همین مطلب رو ما یه دو جلسه هست الان راجع به این صحبت میکنیم. این هست که باید در نهایت به اینجا رسید که تفسیر داد، اولا به حسب علم و جهل و ثانیا به حسب دخول عدم دخول. لیکن در تفسیر بین علم و جهل ظاهر کلام مرحوم امام این است که اگر یکی از این دو عالم باشد مطلقا حرمت ابدیه مترتب میشد، ولیکن این نباید مراد ایشون باشد، چون من به این که اونی که جاهل هست برایش حرمت ابدی مترتب باشد، چون اون جاهل به حرف یا موضوع هست، اصلا حرمت ابدی معنا ندارد که حرام باشد. و اون صحیحه عبدالرحمن هم همین مطلب رو میگه. این مطلب هم مطلب تعبدی محض نیست، مطلب روشن هست، یعنی خیلی، چون کسی که جاهل به حکم یا موضوع باشد، او در نظر او اصلا موضوع حرام ابدی متحقق نشده. وقت چگونه ما میتونیم بگیم که در حق او حرمت ابدی است؟ معنا ندارد اصلا. فلذا این مدلول سید عبدالرحمن هم به مقتضای قاعده هست، این نکته تعبدی درش نیست، و باید مرحوم امام هم مرادش این باشد. ولو اینکه عبارتش مهم هست و تصریح نکرد به این قضیه، نگفت فی حق العالم بها تثبت الحرمت الابدیه، ولیکن جاش هست که این اینجا آورده بشد این نکته. بله، اما اون نصوصی که عرض کردیم تفصیل داده بین دخول و عدم دخول هم، اینها نصوص چند تا هستن که صحیح هستن و بعضی هاش هم هستن که حضرت سند ضعف دارن، لیکن اون صحیح چند تا هستن دلالتشون هم صریح هست، کافی است. صحیح
عبدالرحمن از رجوع جایز تزویج هم میشه،
مقصود همون تزویج هست، یعنی بعدن دیگه نمیتوند با او تزویج بکند کسی که عالم هست، برای که اون جاهل هست میتونه.
اون جاهل هست چجوری میتونه با این عالم تزویج بکنه؟
خب بخاطر اینکه عالم ممکنه لایبالی باشه و هیچ ابراز هم نکنه و هیچ کنه بدونه. خب این زوجن که نمیدوند، خب ایشون برای جایزه، اون برایش حرامی که این عمل رو انجام میده، برای ایشون چی هست؟ آقا جایزه. سوال کردن که این ولد چی میشه؟ ولد زنا میشه؟ املا جواب این است که ولد زانی بودن یا نبودن تابع اون شوهر هست، که اگر او عالمن این عمل رو مرتکب بشد، ولد ولد زنا میشد، تابع ما رجل هست. منتهی مراتب اگر به کسی نگد، هیچ ترتب احکام ولد زنا مترتب نمیشد به هیچ وجه، چون ایشون که وقتی که به کسی نگد، خب هیچ اون ولدم محکوم به ولد الحلال هست دیگه. توجه فرمودید؟ بله. اگر چنانچه در جای ابراز کرد و ثابت شد که در موقع تهمت نیست، چون برای نفی ارث و قضا و اینا مواقع تهمه ممکن است که این مثل دعام این ابراز رو بکنن، ثابت شد که در موقع تهمت نیست، ثابت، اون وقت حکم ولد الزنا مترتب میشه. بله. خب اونا احکام جنبی است، به من حنفی الان رفت ندارد. عرض بکنم خدمت شما که این نصوصی که عرض کردیم که دلالت دارد بر این تفصیل دوم، پس این سید عبدالرحمن باید اون دو مبسقه رو که دلالت کرده بود که دار مدار علم زوجه هست، اون رو تقیید میزند، یعنی اطلاق مفهومش رو تقیید میزند به همین کیفیتی که مدلول خودش هست. توجه فرمودی؟ بعد عرض بکنم خدمت شما که این طایفه دوم، یکی از اون روایات صحیح محمد ابن مسلم هست. اینا که میگیم همه صحیح هست، صحیح اعلایی و متقن هست که در رواتش هم هیچ اختلافی نشده، که این در همون باب 17 حدیث 2 هست، دارد که قال عن ابی جعفر علیه السلام قال المرأة الحبلا يتوفى عنها زوجها فتذع. خب بعد از فوت زوج، ولد به اصطلاح وضع هم کرده مادر ولد رو، و تزوج قبل ان تعتد اربعت اشهرن و اشهر. این تتزوجه بوده، تاش حذف شده، این تتزوجه، این کی؟ این مرئه. توجه فرمودی؟ بله. تزوج میکند، مثل تنزل الملائکه و روح که تتنزلو بوده، اینجا هم تتزوجه بوده، تزوجه شد، تزوجه شده. بله تتزوجه بوده، تتزوجه یعنی صیغه مضارع هست در واقع. تتزوجه این یتزوجه، تتزوجه مثل یتفعل و این شده تتزوجه، یعنی ضمیرش برمیگرده به همین مرعه، منتها چون تای اولش چی شده؟ هست شده. قبل ان تعتد اربعت اشهر و عشرا، قبل از این عده وفات ایشون ازدواج کرده. خب حکمش چیست؟ فقال علیه السلام امکان الذی تزوجها، حالا اون رجلی که تزوج کرده با این زن، امکان الذی تزوجها دخل بها، اگر دخول کرده به او، فرق بینهما ولم تحل له ابد، تفرقه میشد و مفارقه میشد و تا آخر هم یعنی حلال چیز حرمت ابدی میشد دیگه. این روشن هست که در فرض دخول هست، دخل بها و اعتدت به ما بقی علیها من عدت الاول و استقبلت عدتا اخرى من الاخر ثلاث تا قول، هم عده زوجه اولی خودشو باید تمام بکند، هم برای این دومی هم که دخول کرده یک عده دیگری هم بگیرد، که یعنی میخواد که با زوج دیگری ازدواج بکند، از این دومی هم باید عده نگه داشته باشد و حرمت مرتب است. خب این روشن. و این لم یکن دخل بها خوف فرق بینهما و اتمت ما بقی من عدتها و هو خاطب من الخطاب، این یعنی که اینجا دیگه جایز هست، تفرقه میشد و اون عده زوج قبلی رو هم تمام میکند، وقتی که تمام شد اون وقت این زوج یکی از خطاب هست، میتوند که خواستگاری بکند، ازدواج بکند. نه اینجا صحبت در علم و جهل نیست، اطلاق دارد، توجه فرمودید؟ یعنی این روایت من حیث هیه از حیث علم و جهل اطلاق داره،
اطلاق نداره، چون قسمت
آخرش میگه در تو خود نشده بود، نمیخون دخل دیگه، چه رفتی علم و جهل داره؟ به خود نکرده،
اگر خود نکرده، اگر علم داشته باشه
اون وقت خاطر قرینه روایت دیگه هست، ما اون رو خون الان نمیخوام بگیم، این روایت خودش کار داریم. هر روایتی رو که البته انسان یعنی فقیه بخواد که بررسی بکند، باید نظر رو به خودش بدوزد و در مقام جمع بین اینها جمع بکند. توجه فرمودید؟ الان رسم استدلال، قاعده در استدلال اینه، در تقریب روایات، در جمع بین روایات، در استدلال از روایات اینه که هر روایتی رو به حیالها انسان بررسی بکند، مدلولش این روایت الان کاری به علم و جهل ندارد، از اون حیث مطلقه، فقط دار مدار دخول و عدم دخول کرده، که قبل از دخول اگر دخول نکرده باشد، این ازدواج انجام داده باشد دخول نکرده، اینجا خب بینشون جدا میشد و جدایی میشد و بعد از تفرقه دوباره او میتونه ازدواج بکنه، اگر دخول کرده نه حرمت ابدی میشد. سیه حلبی، سیه دیگریست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن المرأة الحبلا یموت زوجها فتدعو مثل قبل، بعد از موت زوج وضع هم میکنن و تزوجو ان تمضی لها اربعت و اشهر و عشر قبل از عده، انقضاء عده وفات، ازدواج بکنن. فقال علیه السلام ان کان دخل، بله امکان دخل بها، اگر بله اینو باید که ما به اصطلاح مجهولم بخونیم امکان دخل بها، ولی خب چون که این کانه رو مذکر آورده این مناسب نیست، که صحیح نیست که به اینجا زوج برگردی، از جدید بر زمیر درست نیست، صحیح این است که همون امکان دخل بها بگیریم، یعنی مقصود اون زوج رو مخلوق بگیریم اینجا. بله یک حذف معلوم، معذوف معلوم که همون زوج مقصود هست، اگر زوج دخل بها به اون زن فرق بینهما و لم تحل له ابدا، زوجه برای او حلال نمیشه، به طور دائم حرام، حرام ابدی است. و اعتدت ما بقی علیها من الاول و استقبلت عدتا اخرى من الاخر ثلاثه قرون. روشن. و این لم یکن دخل بها، اما اگر چنانچه زوج به او دخول نکرده، خب فرق بینهما و اعتدت به ما بقی علیها من الاول، فقط از اولی عده نگه می‌دارد چون دومی که دخول نشده. خب بعد از اینکه عده اولی منقضی شد و هو خاطب من الخطاب مثل قبلی، موثقه محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته چرا جاهل باشه؟
چون خود
متن تحریر
خب
باشه، مگه نظر ایشون برای ما حجته؟ بله ایشون هم گفته مقصود به مقصود ایشون، به خاطر مقصود ایشون معلوم این است که به لحاظ نصوص دیگه گفته. توجه فرمودید اینکه صاحب وسائل بعضی از جاها در این گونه روایات در ذیلش میگه مخصوصا به جهاد یا توضیحی دارد، ایشون نظرش این است که با لحاظ روایات دیگر این مخصوص به جاهل هست. توجه فرمودید؟ بله این رو الان ما در این صدد نیستیم، ما در جمع بین نصوص آخرش میگیم دیگه، هم دیگه میکنیم. الان ما تک تک این روایات رو داریم بررسی میکنیم. این طایفه که الان بخونیم روایاتی هستن که من حیثیه هیچ اشاره‌ای به تفسیر بین علم و جهل ندارن و فقط تفسیر به اصل دخول و عدم دخول میدن. بله ما اگر بودیم فقط این روایات میباید تفسیر بدیم به اصل دخول و عدم دخول. بله موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال علیه السلام ان كان دخل بها، اگر زوج دخول کرده به او، یعنی همون مسئول عن دیگه، خود سوال در مورد رجل دیگه، اینجا دیگه اینجا روشن، سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال علیه السلام ان كان عن الرجل دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا و اتمت عدتها من الاول و عدت اخرى من الاخر و ان لم يكن دخل بها فرق بینهما و اتمت عدتها من الاول فقط و کان فاطب من الخطاب. و صحیحه علی ابن جعفر هم هست که از کتاب علی ابن جعفر این صحیحه نقل شده، عبدالله بن حسن روایت دارد لکن کتاب هم چون دارد میشه صحیحه، در متن وسائل از عبدالله بن حسن آورده ولیکن در زیلش نوشته که و روا علی ابن جعفر فی کتابی، به خاطر این زیل این روایت صحیحه میشد و الا در اون متن بارها عرض کردم دیگه عبدالله بن حسن ضعیف هست و اون طریقی که در خود وسائل اومده، یعنی در متن وسائل به عنوان سند ذکر کرده او ضعیفه، چون که عبدالله بن حسن ضعیفه به خاطر اینکه ایشون هیچ گونه توثیقی ندارد و از معارف هم نیست، یعنی به این معنا که دارای صاحب اصل باشد کتاب باشد، حالا مهمتر اینست که تضعیف هم دارد. توجه فرمودید این است که ایشون وثاقتش ثابت نیست، ولیکن اون زیل دارد که روا فی کتابی اون میشد صحیحه به خاطر اینکه صاحب وسائل طریق صحیح دارد به کتاب علی بن جعفر تا شیخ طوسی، تا شیخ طوسی در اون فایده های سوم و چهارم از خاتمه طرقش گفته، در هر طبقه چند طریق دارد، یکی دوتا نیست، تا شیخ طوسی توجه فرمودید، تا شهید که چندین طریق دارد، از شهید هم تا شیخ طوسی دو سه طریق، دو تا طریق دارد، همه اینا صحیح هست و سندش وسائل اصلا خودش ذکر کرده این طریقش به شیخ طوسی صحیحه، تا خود شیخ طوسی رو ذکر کرده سند رو رجال رو به طور کلی گفته، کلا ما روایاتی که از علی جعفر نقل می‌کنیم توجه فرمودید از کتاب علی بن جعفر رو گفت، کلا روایاتی که از کتاب علی بن جعفر نقل می‌کنیم لفظ کتاب رو آورده، سند ما اینه، سند رو ذکر می‌کنه، از زمان خودش گرفته تا شهید چندین طرق ذکر می‌کنه در چند صفحه، بعد از خود شهید ثانی باز طریق ذکر میکند تا شیخ طوسی چند تا طریق صحیح، لذا طریق صاحب وسائل کلن در روایاتی که در سرتاسر وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل میکند تا
چون سندش خودش رو تا شیخ طوسی به چند طریق صحیح ذکر کرد، بعد خود شیخ طوسی هم که برسیم در فهرست از خودش تا علی بن جعفر دو تا طریق صحیح نقل میکند. شیخ طوسی از خودش تا کتاب علی بن جعفر، یعنی به کتاب علی بن جعفر دو طریق صحیح نقل میکند. لذا کلن روایاتی که صاحب وسائل در سرتاسر وسائل روایت میکند از کتاب علی بن جعفر میشد چی آقا؟ صحیحه. بارها گفتیم و خواستیم توضیح هم بدیم که معلوم باشه وجه این که میگیم صحیح هست کلن کتاب علی بن جعفر در وسائل چیه.
خود نسخه
خطی
کتاب
نزد شیخ
خود موجود نبوده؟
نه دیگه، نه نبوده. یعنی ایشون میبایست به شهادت اون ما قبلش این رو بگد کتابه، و الا خودش که قدرت شناخت معاصر شیخ نبوده کتاب خطیش بشناسد.
خود نداره که کتاب خطی به همین ترتیب با همین سند از اساتیدش به شهادت اونها شیخ
منتقل شد دستش. بله، حالا اگر چنانچه خود خطش بود ایشون ذکر میکرد، ذکر نکرده، این رو قطعا هم همینطوره نرسیده، ولیکن این کتب رو سندش خب مکتوب بهش رسیده دیگه، داره سند ذکر میکند، اینا همه مکتوب رسیده یا شفاهی بهش گفته شده، ولی ظاهر بعیده. خب البته یدور من بین این که در کتب اسلاف خودش این طرق رو تا شیخ طوسی یافته باشه به کتاب علی بن جعفر، یا اینکه ثبوتن داره میگیم ثبوتن، یا اینکه شفاهن از استاد خودش، استادش تمام طرق قبلش رو شفاهن به او گفته باشد، لکن این خیلی بعیده، همون در کتب هست که ایشون گرفته و گفته این طرق رو که ذکر کرده از کتب مسلم مشایخ قبل از خودش گرفته. بعدی خب این صحیحه الان چی میگه؟ سألت عن امرأة توفي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرة، ما حالها؟ قال عليه السلام إن كان دخل بها زوجها، اگر زوجش بهش دخول کرد، فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج ثم لا تحل له ابدا. این در فرض دخول. و این تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقی علیها من المتوفا عنها فقط از زوج قبلی و هو به این زوج بعدی خاطب من الخطاب. اینا نصوصی است که دلالت دارد، نصوص دیگری هم هست که دلالت دارد، لکن اونا سندش ضعیف هست، این چهار تا سند صحیحه، لذا این جای شک نیست، تردید نیست که دلالتش هم که صریح هست بر این نفی حرمت ابدی در صورت عدم دخول. خب مقتضای الان قاعده چیست؟ در جنب نصوص هم عرض کردیم همون قاعده عدم تداخل اسباب هست. یعنی اگر دو طایفه از نصوصی که شرطیه هستن که جزایی رو مترتب کردن، یک جزا رو و شرط متعدد شد، هر کدوم از این دو طایفه به منطوق دلالت دارن بر ترتب اون جزا بر شرط و به مفهوم دلالت دارن بر انتفاع شرط عند انتفاع جزا. این مفهوم اطلاق دارد که اگر این شرط مذکور در من شرطی ذکر نشد، یعنی در این جمله، هر جمله نطاق و زبان حال خودش میگه، میگه اگر این شرطی که من دارم اگر متحقق نشد، اون جزا منتفی هست، چه حالا شرط دیگری محقق بشد که نشد، به اطلاق پس نفی میکند سببیت شرط دیگر رو. هر کدوم از این دو این رو دلالت دارن، به اطلاق نفی میکنن سببیت شرط دیگر رو. منتها این ظهور ظهور مفهومی هست، لکن اون شرطی دیگر که به منطوق دلالت دارد بر سببیت شرط دیگر، او منطوق است بر مفهوم این. لذا عکس باید بکنیم به مقتضای قاعده منطوق هر یک از این دو شرطیه، یعنی حکم بکنیم به سببیت هر یک از این دو سبب و رفعیت بکنیم بعد المعارضه بین مفهوم هر یک از این دو شرطیه، بین اطلاق مفهوم اونما، توجه فرمودید ها، بین ظهور اطلاقی مفهوم و بین منطوق صریح شرطی دیگر وقتی تعارض شد، خب قاعده عقلایی و محاوری در باب جمع بین تعارض عدله چی به ما میگه؟ میگه منطوق و نص مقدم است بر ظهور اطلاقی اون مفهوم. عکس به دو منطوق میکنیم، حکم به این سببیت میکنیم و در نتیجه این حکم رو باید بکنیم، نتیجه میگیریم در جمع بین این دو تا شرطیه که هر یکی از این دو سبب کافی است برای ترتب اون جزا. این قاعده کلی است در اصول که عرض کردیم خدمت شما. حالا در اینجا چطور تطبیق داده میشه؟ تطبیقش هم روشن هست. دو تا شرطی هستن، دو طایفه هستن، یه طایفه دلالت دارد بر ترتب و حرمت ابدی بر دخول، توجه فرمودی، یه طایفه هم دلالت دارد بر ترتب حرمت ابدی بر چی آقا؟ بر علم. خب هر کدام به اطلاق مفهومش سببیت دیگری رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه. یعنی اونی که دلالت دارد به این که حرمت ابدی دار مدار دخول هست، یعنی اگر دخول نشد مطلقا حرمت ابدی مترتب نمیشه، حالا چه عالم باشه چه جاهل. پس سببیت علم رو به اطلاق مفهوم چیکار کرده آقا؟ نفی کرده. اونی که دلالت دارد تفصیل بسه به علم و جل، یعنی به منطوقش دلالت کرد بر ترتب و حرمت ابدی بر علم، به اطلاق مفهومش میگد اگر علم نداشت جاهل بود حرمت ابدی مترتب نمیشد مطلقا، چه دخول کرده باشد چه دخول نکرده باشد. پس به اطلاق مفهوم نکرده است سببیت دخول رو به اطلاق مفهومش اندر جل. توجه فرمودید؟ خب مقتضای صناعت چیه؟ که ما تعارض میشد اینجا بین اطلاق مفهوم هر یک از این دو شرطیه و بین منطوق اون دیگری. متوجه شدی چطور تعارض شده؟ که بین اطلاق مفهوم هر یک از این دو شرطیه و بین منطوق اون شرطیه دیگر تعارض شده. خب نتیجه میشد که ما باید اینجا مقدم بکنیم منطوق هر یک رو بر اطلاق مفهوم دیگری. پس عکس باید بکنیم به منطوقین، رفض بکنیم اطلاق مفهوم رو، رفعیت بکنیم اطلاق مفهوم هر کدام رو. وقت نتیجه چی میشد؟ نتیجه این میشد که برای تحقق شرط، معذرت میخوام، برای تحقق جزا که عبارت است از حرمت ابدی کافی چی؟ کافیه هر یک از این علم و دخول. بله عیب ندارد، اشکال ندارد. حتی اگر حالا این در فرضی بود که مفهوم باشه، در بعضی از این نصوص مفهوم دارد، اون علم و جهلی که گفته بودیم اون مفهوم داشته چون جهل رو فرض نکرده بوده. اما اگر چنانچه حالا این شرطیات طوری باشند که به مفهوم هم تصریح شده، توجه فرمودید، این که به مفهوم در نص آمده باشد، ذکر شده باشد مفهوم، باز این تعارض میشد بین اطلاق و بین چی آقا؟ تقیید. یعنی اونی که میگد که این دخل به ها تترتب الحرمت الابدیه، مفهومش هم ذکر شده. چی ذکر شده؟ این جهله لا تترتب الحرمت الابدیه. این جهله اطلاق دارد. اطلاق این جهله چی است آقا؟ سوا اون دخله ام لا، به اطلاق نفی میکند سببیت به اصطلاح اون علم را. اینی که دخله لمیت خود میگه دار، این به اطلاق نفی میکند سببیت چی را آقا؟ بله علم رو. اما در اون طایفه تصریح شده که اگر عالم بود حرمت ابدی مترتب میشد. پس اینجا از باب تعارض اطلاق میشد و تغییر، هر کدام منطوقش تصریح کرده به ترتب حرمت ابدی بر هر یکی از دخول و علم. درسته؟ خب اون طایفه اول البته به مفهومش ذکر نشده، اون علم جد، ولی این یکی که دخول باشد مفهومش ذکر شده. بله؟ بله بله، این موثقه اسحاق الان دارد که اذا کان جاهلن فارغ، بله همه از عذاب اطلاق تغییر میشد. یعنی در جایی که مفهومم ذکر بشد باز این مفهومش به اطلاق نفی میکند، به اطلاق نفی میکند سببیت اون دیگری رو، ولیکن در اون شرط دیگر سببیت به اصطلاح نص مقیده. یعنی گفته که این دخله تترتب الحرمه، او میگه که این جهل لا تترتب الحرمه، چه دخل هم لم يدخل، به اطلاق در صورت دخول و جر نفی میکنه سببیت دخول رو، ولی اون یکی میگه نه دخول سبب هست. هر کدام از این دو نفی میکند به اطلاق اون مفهومش، یا مفهومش که ذکر شده به اطلاق نفی میکند سببیت دیگری رو. اون یکی تصریح دارد منطوق به این که این دخول سبب هست. خب نتیجه چی میشد آقا؟ نتیجه میشد که هر یک از این دو منطوق را ما میگیریم باز مفهوم رو رفعیت میکنیم، چون مفهوم به اطلاق نفی میکنه سببیت رو، اما خود منطوق تقیید دارد. یعنی مثلا شما دو تا دلیل داشتی، چی آقا؟ یکی این اگر کسی جاهل باشد حرمت ابدی مترتب نمیشد، این جهل از زوج لا تترتب الحرمت الابدیه، این یک دلیل. دلیل دوم چیه؟ این دخل الزوج تترتب الحرمت الابدیه. خب بین این دو چجوری جمع میکردید شما؟ میگفتید که این جهله به اطلاق اون دخول رو نفی میکند سببیت دخول رو، فلذا عقص به دخول بکنیم، توجه فرمودید، و این جهله رو در هم بکنیم بر فرض چی آقا؟ بفرمایید، عدم دخول. اگر شما دو تا دلیل اینطوری داشتید به این گونه که گفتم جمعی باز بکنید، مقتضای قاعده این بوده، توجه فرمودید. الان هم همینطوره، مفهوم هر یک که ذکر شده است با منطوق دیگری چنین نسبتی داره. بله این میشد. لکن عرض کردن در ابتدای بس، چون اون صحیح عبدالرحمن اومده در مورد علم، علم باید با همون نحوی که تغییر زده اطلاق رو ما تغییر بزنیم، بگیم فقط به خصوص اون کسی که عالم بوده. اتفاق فرمودی؟ بله، در حق اون جاهل نه. شاهد این جمعی که عرض کردیم چیه؟ شاهد این جمعی که عرض کردیم علاوه بر این که خب البته این مقتضای قاعده است، اگه هیچ روایتی هم دلالت بر این جمع، این ماحصل جمع، حاصل جمع رو که الان گفتیم چی هست، اگر روایت خاصی هم دلالت نکرده باشد هیچ بحثی نیست، ما هستیم و مقتضای قاعده و ظواهر عرفی در جمع بین قاعده محکم، مقتضای صناعت اینه. یعنی مجموع این روایات ظاهرش این میشد که آخرش عرض کردیم، اما معذالک باز روایت خاصی هم دلالت بر این ماحصل چی آقا؟ داره. اون روایت خاص چیه؟ روایت سیه دیگری است از حلبی، دارد که اذا تزوج رجل بالمرأه فی عدتها و دخل بها لم تحل له ابدا. ببین دخل بها لم تحل له ابدا عالما کان او جاهلا، اگر دخول کرد این چه عالم باشه چه جاهل باشه این حرمت ابدی، و این لم یدخل، خوب دقت کنید آخری رو، این زیب رو، و این لم یدخل چی؟ حلت للجاهل و لم تحل للآخر. این میدونه معناش چیه؟ معناش همون محصل جمعیست که گفتیم میشه، چون وقتی که دخول نکند در اینجا فقط برای خصوص جاهل حرمت ابدیست. میدونی یعنی چی؟ یعنی علم رو هم یک سبب قرار داده، هم علم رو سبب قرار داده اون فقره ثانیه، فقره اولا چی رو سبب قرار داده؟ آقا دخول رو. یعنی هر یکی از دخول و علم کافیست برای ترتب حرمت ابدیه. اما دخول چرا کافیست؟ خب خودش تصریح کرده این دخل بها لم تحول له ابدا عالما کان او جاهلا. این سببیت دخول به نحو مطلق. بعد این بله علم چرا سببیت مطلق دارد؟ به خاطر این زید علم یدخل حلت للجاهل، اگر دخول نکند در صورت عدم دخول فقط برای جاهل حلاله، اما برای عالم چی؟ حرام در صورت عدم دخول. خب پس عالم الان شد سبب مطلقا، ولو این که این کسی که دخول کرده چی باشه آقا؟
جاهل
باشه. ببینید این علم الان اینجا سبب شده، یعنی این که این علم که سبب شد به این معناست که چه دخول کرده باشه چه دخول نکرده باشه. ببینید در زیر داره که این لمیت قلبه ها حلت جاهل، یعنی اگر دخول نکرده باشه برای جاهل حلاله، یعنی در فرض عدم دخول برای عالم حرام معبده دیگه، در فرض عدم دخول برای عالم حرام معبده. خب در فرض دخول برای این عالم حرام نبود؟ قطعا بوده. پس علم مطلقا سبب شد هم در فرض عدم دخول و هم در فرض چی آقا؟ دخول دیگه معلومه. پس هر یکی این روایت مفادش اینه، این روایت بالخصوص دلالت دارد که چی؟ هر یکی از علم و دخول سبب هستن چی آقا؟ مطلقا. منتها باز هم این روایت ذیلش اشاره به دخل علم به همون نحوی که سید عبدالرحمن داشت دارد، دارد حلت للجاهل و لم تحل للآخر. این لم تحل للآخر دو تا معنا ثبوتن دارد، یکی این که آخر به معنای عالم باشه. یعنی دو تا زوج رو فرض بکنیم، یه زوجی اینجوری اقدام کرده یعنی جاهلن عقد کرده قبل از دخول، یک زوج هم عالمن عقد کرده قبل از دخول. دو تا رو فرض کنید شما، این رو باید اینطوری معنا بکنیم، یعنی حلت للجاهل یعنی اون زوجی که ان جهلن این عقد رو انجام داده بدون دخول، و لم تحل للآخر یعنی اون زوجی که عالمه. این یک تفسیره. تفسیر دوم چی است آقا؟ تفسیر دوم این است که این عقد رو در نظر بگیریم، یعنی برای یکی از این دو مرء و رجل که هر کدام که جاهل باشند این حرمت ابدی ثابت نیست، اما اون دیگری که عالمه برای حرمت ابدی ثابت هست. متوجه شدید فرق بین دو تفسیر رو که اما اون سیه عبدالرحمن معید تفسیر چی هست آقا؟ دومه. لذا در اینجا هم همین تفسیر متعین هست با همون بیانی که عرض کردیم. و یک مطلب دیگر این که این روایت در همون باب 17 حدیث 3 هست، توجه فرمودید؟ بله. یک مطلب این که فرق بین علم جهل به موضوع و جهل به اصطلاح بفرمایید که حکم نیست، اینم که در همون صحیح عبدالرحمن اومده بود. بله راوی سوال میکند که بله به ایل جهالتینه یعذرو، بله یا یعذر، یعذر درسته چون معذور گفته میشه باید یعذر بخونیم، به ایل جهالتینه یعذر این شخص رجل به جهالتهی اندالک محرمون علیه، به جهالت حکمیه جهل به حکم توجه فرمودید، ام به جهالتی انها فی العده یا به جهل به موضوع، کدوم یکی از این دو جهل عذرن؟ فقال احد الجهالتین احون من الاخر، هر یکی از یکی راحت تره، یعنی هر دو عذرن. بله بس. السلام علیکم و رحمت الله و الحمد لله صلی الله علیه و آله.